من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما دیروز به اینجا رسید بعد از اون که ما مسلم می دانیم که خداوند بر ما ولایت دارد و بعد رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه محور ولایتند و ایشون بر ما ولایت دارند، در مرحله بعد ولایت با ائمه اطهار است که قرآن می فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. حالا ما انشاءالله به خواست خداوند در این روزهای باقی مونده بحثمون درباره همه ائمه خواهد بود، ولی این روزها اختصاص به مولا امیرالمؤمنین دارد و آیاتی که مربوط به اون حضرت است یه مقدار مختصریش را، یعنی از 400-500 آیه یه 5-6 تاشو من براتون انشاءالله عرض میکنم، همینقدر که دلهاتون روشن بشه و وظیفه خودمونو بفهمیم و بدانیم ما در تحت سرپرستی چه کسانی باید به سر ببریم و کشتی نجات ما کجاست، و اونی که آخر باید بفهمیم اون رو حالا بفهمیم، اول بفهمیم. یه آیه دیروز در این زمینه عرض کردم، او گذشت. آیه دومی که امروز مورد بحث ما هست، چند آیه است، البته آیه اولش این آیه شریف است در سوره زمر آیه 32 تا آیه 35. خداوند متعال می فرماد فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه علیس فی جهنم مثوا للکافرین والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. خداوند متعال مردم را دو دستشون میکنه، دو تیپشون میکنه. دست اول اون کفاری هستند که پیغمبران که آمدن گفتن این پیغمبرا دروغ میگن، خدای این پیغمبران دروغ میگه، هم افترا به خدا زدن هم به انبیا، اینا کافرن. اینها رو مستقیم خدا میفرماید علیس فی جهنم مثوا للکافرین، آیا نمی باید جهنم جای اینا باشه؟ که اینا هم دروغ به خدا می بندن، هم میگن این پیغمبرها دروغ میگن. این یه دسته مردم. خیلی خوب. در زمان هر پیغمبری اینها بودن. این هم جزاشونه که قرآن میدن. مسئله مهم برای ما آیه بعده میفرماید والذی جاء بالصدق و صدق بهی اولئک هم المتقون. اما یه عده دیگرن که اینها اولا آورنده دین صدقن و یه عده میان از اینا پیروی میکنن و اینا رو تصدیق میکنن، میگن این آورندگان راه راست اینا درست میگن. یعنی یه عده دیگر هستن عبارتن از انبیا و اونهایی که از انبیا پیروی میکنن اینا متقونن، اینا پرهیزکارانن. لهم جزاؤهم عند ربهم، جزای اینها با خداست، خدا هر چه دوست داشته باشند به اینها خواهد داد. آقایان مفسرین میگن این دوتا آیه درباره مشرکین عرب و درباره پیغمبر و امیرالمؤمنینه. اون دسته اول مشرکین عربن که به پیغمبر گفتن تو دروغ میگی، خدای تو هم دروغ میگی. خب اونا جاشون در جهنم. اینا منکرین ولایت خدا و منکر ولایت پیغمبر اکرم بودن و مسائل بعدی. اما والذی جاء بالصدق، یه عده دیگه هم صدق را آوردن. دلم میخواد اینجا 5-6 دقیقه ذهنتون در اختیار این عرض من قرار بدید که من موعظه ای هم در این زمینه به عرضتون رسونده باشم. میفرماد یه عده هم هستن مثل پیغمبر، اینا آورنده صدقن. صدق یعنی که صدق یعنی صافی، راست بودن، درست بودن، بی شل پله بودن، بی تقلب بودن، بی مکر و بی حیله بودن، مستقیم بودن. قرآن میخواد بفرماید راه پیغمبر و راه علی ابن ابی طالب که تصدیق این راه رو کردن، در راه ائمه اطهار مردم برای شما راه صدق است، راه صافی و درستی است. اونی که یک فرد و یک جامعه را به جایی میرساند صدق و صفا و راستی و درستی است. هر چه انسان میزان صداقت و راستی و درستیش بالاتر باشه، با مردم صاف را بره، خدا و مردم هم با او صافن. جوانان عزیز، برادران گرامی، اگر یک عده از مردم راه را اشتباه کردن و خیال می کنن با حق بازی، با مکر، با حیله به جایی می رسن، به خدا این دروغ است و به جایی نخواهند. اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. این مثل یه آبنماییست که آدم خیال میکنه رودخانه است، اما هر چی میره جلو میبینه شن خالیه، کسی سیراب نمیکنه. مکر و حیله در دنیا اینجوریه. یه دونه آیه ما در قرآن داریم، اگر هیچ موعظه ای در این قرآن جز این آیه نبود، هم یه دونه برای ما بس. خدا به پیغمبر عوامل پیروزی رو نشون میده که یا رسول الله شما در چه صورت پیروزی و هر انسانی در چه صورتی پیروزه و عوامل پیروزی پیغمبر خدا میگه. یک، نماز اول وقت خوندن، اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق الليل، نمازتون به آخر وقت نندازید، نمازتون اول وقت. این عامل پیروزی یک انسانه. اگه میخواد در کاراتون پیروز باشید، مقید کنید خودتون رو به نماز اول وقت. کاری نداره، کار دنیا خیلی مهمه. یه میلیارد سال آدم توی عالم بمونه و جون بکنه، 24 ساعت تمام عبادات و همه چی هم بذاره کنار، آخرش جایی نخواهد. قربان اون دهانی که در این عالم باز شد و این حرف زد، طالب و دنیا کشار به ماء البحر. اونی که دنبال دنیا داره میره مثل اون کسی که آب شور دریا رو میخوره. آب شور هرچی آدم خورستون میشه تشنه تر میشه، آخرش هم از تشنگی میمیره. زیاد تو سر مغزت اومده جای خبری، این دنیا به جای برس نیست. هرچی آدم پیدا کنه بازم خواهد بیشتر پیدا، کم همه. آقا خودش با زبان خودش اول میگه حاج آقا وضع درست نیست، درست کسب و کاسبی نمیگرده، وضعمون ناجورسه، نمیدونم چیکار کنم. اینا حقیقتش ما 250 میلیون تومان دادیم به بابای، معلوم نیست سرش به کجا میرسه. خب 250 میلیون تومانش پیش یک کسیه نمیدونه چی تو میشه، وقت میگه کارو نمیگرد. به جان عزیز شما 250 میلیارد دلار هم اگه پیدا کنه همینه دوباره میگه. راست هم میگه، من که دروغ بگه راست میگه. مثل یه کسی که یه در یا آب شور بخوره آب گید بازم تشنه میگه، راست میگه دروغ نمیگه تشنه. دنیا به جای نمیرسه عزیز، تو سر مغز دونه با یه تصادف آدم از بین، با یه آن سکته کردن. مثل بنده خدا که پریروز اینجا رحمت الله علیه خدا بیامرزیدش، واقعا من میشه آدم سعادتمندی بودیم. من بعد از نماز و بعد از نمیدونم موعظه و بعد از گریه کردن برای سید الشهدا و بعد از زیارت، اینطور یه دفعه افتاد عقب صاف روی قبله که اینجور مردنه واقعا سر قفلی داره. خدا نکنه به حق امیرالمومنین کسی اسیر بیمارستان، رخت خواب، بستر و امثال ذلک بشه و یه آن نتونه کار خودشو بکنه، وقت میبینی چقدر ذلیل میشه. هم باز باشه و همونجا یه دونه گونی بندازی روش وایسی نماز بخونی، یه مشتری هم یه دقیقه رو پاش بند بشه، هیچ طوری نیست. خلق الله میان صبح تا زور ساعت میبندن که زور نیم کیلو پنیر بخرن ببرن، حالا بزور یه دقیقه دیگه هم بیشتر وایسن. نماز اول وقت رمز پیروزی هر انسان. یک. بعد قرآن میفرماید و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یا رسول الله، عامل دوم پیروزی شما نماز شب خوندن. خب اونم هر کس موفق بشه که چه سعادتی، که نیمه های شب بلندشه با خدا صحبت کنه، درد دلشه بگه، که روز نخواد پیش مردم گردن کج کنه. مردم شب تاریک که کسی نیست ببینه شما گردنتون رو کج کردید و آبرتون بره، گردنتون رو در مقابل خدا کج کنید تا روز در مقابل مردم سر بلند باشی، تا روز نخن در مقابل مردم گردن کج. نماز شب بخون. وقت خدا به پیغمبر میفرماد عامل سوم پیروزید اینه که تو نماز شب که بهترین وقت دعاست، چه دعایی بکنی؟ شاهدن تو این کلمه هست، همه یه حرف رازدنه برای این جمعه. حالا نماز شب میخونی، بهترین وقت دعا هم هست، چه دعایی میخوای به خودت بکنی که از تمام دعاها بهتر باشه؟ بگو رب ادخلنی، قرآن میفرماده رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطان نصیرا. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر از خدا بخواه که خدا یا در هر کاری که منو میخوای وارد کنی با راستی و درستی واردم، از هر کاری هم که میخوای منو بیرون بیاری با راستی و درستی بیرونم بیار، یعنی حق بازی و کلک تو زندگی من نباش و خدا یا هوای منو داشته باش. وجه علی من لدن که سلطان نصیرا، من که غیر تو کسی ندارم، هوای منو داشته باش. بهترین دعا. حالا اینجا قرآن مجید می‌فرماد اونی که پیغمبر برای شما آورد والذی جاء بالصدق، این راهی که پیغمبر برای شما آورده که سیاست بازی نیست، حق بازی نیست، راه راسته. ساعت مقدس پیغمبر دور است از حق بازی ها و مکر ها و حیله ها. هر مکتب دیگری دنبالش بری، هر حزبی دنبالش بری، هر گروه و هر دسته ای رو دنبالش بری، اولین سر لوحه کارشون حق بازی و مکره و حیله و نابود کردن دیگران. اما راه پیغمبر نه، راه پیغمبر راه صدق و صفاست. مفسرین تماماً از شیعه و سنی میگویند این آیه درباره پیغمبر و علی ابن ابی طالب است. قرآن میفرماد والذی جاء بالصدق، یعنی رسول الله، پیغمبر راه صدق بر مردم آورد و صدق به و تصدیق کرده است علی ابن ابی طالب پیغمبر را. یعنی اول مسلمان کیه؟ اول مؤمن کیه؟ تمام شیعه و سنی معتقدن اول کسی که ایمان به پیغمبر آورد وجود مقدس و نازنین مولا امیر المؤمن. اللهم صل علی محمد. حالا من اگر بخوام آدرس این مطالب رو برای شما بگم خیلی طول میکشه، فقط یه جمله کوچک میگم. کتاب احقاق الحق مرحوم قاضی نوری، قاضی نورالله تستری ببخشید، که مرحوم آیت الله آقای مرعشی این کتاب رو تحقیق کردن، بیش از 120 دلیل از اهل سنت میارن برای اینکه اول مؤمن علی است و این آیه درباره علی بن ابی طالب. خب حالا بنابراین از کی باید پیروی کرد؟ ولایت چه کسی را ما داشته باشیم که بهتر از علی باشد؟ ما اگر میگیم انما ولیکم الله، ولی ما خداست و بعد ولی ما پیغمبر است و بعد وجود مقدس و ناظرین علی ابن ابی طالب است، ما جذاب نمیگیم، ما رو قرآن میگیم. میگیم برای اینکه علی اول کسی است که پیغمبر تصدیق کرد و دنبال پیغمبر رفته، ما هم دنبال علی داریم. حالا اگر یه کسی میتونه برای ما ثابت کنه که نه، اول کسی که ایمان آورد اونا بودن و اونا اول تصدیق پیغمبر کردن و اونا ولیان، چشم، اگه برای مصابت کرد میریم دنبالش، ازش پیروی. این یه آیه، این یک سند افتخار برای شما مردم مسلمان. و قرآن مجید دنبال این قضیه میفرماید لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. میدانید علی ابن ابی طالب و پیغمبر، این صریح قرآن ها من نمیگم، لهم ما یشاؤون عند ربهم، یعنی اون چه اینا از خدا بخوان خدا بهشون عنایت میکنه. اون چه اینا بخوان؟ یعنی برای امیرالمومنین، برای ائمه اطهار علیهم صلوات الله، برای امام زمان روحی له الفدا مسئله ای نیست. الان ما اگر در این مجلس چیزی ازشون خواستیم به ما عنایت کنن، از خدا میخواهن، اینا وسیله هستن، از خدا میخواهن، خداوند متعال عنایت میکنه. لهم ما یشاء، قرآن میگه لهم ما یشاءون عند ربهم و ذلک جزاء المحسنین. این جزا و پاداش انسانهای نیکوکار است که مقامشون به یه جای میرسه که هرچه از خدا بخوان خداوند به اینها عنایت میکند. اگر امام زمان خواستن از خدا که خدای این نابینا را بینا کن، خدا میکن، اجازش به خود اینا داده، ولایتش مربوط به خود ایناست. امیر المؤمنین مدبر کائنات است به امر الهی. امام زمان قطب عالم امکان، محور هستی و عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، حجت ابن الحسن المهدی. صلوات الله و سلامه علیه و روحی و ارواح العالمین له الفدا. اون چه از خدا بخواهند برای ایشان میسر است، برای ایشان ممکن است، از همه جا آگاهی دارند. خب یه آیه دیگر درباره مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامون علیه براتون عرض کنم. این آیه سوره براءت است و اعان من الله و رسوله، و اعان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این سوره معروف به سوره براءت است یا سوره توبه. یه جریانی داره، تمام مورخین، محدثین، مفسرین سنی و شیعه یه نواخت همشون این مطلب رو، حالا که من دارم براتون میگم، دارن نقل میکنن. یعنی هر نویسنده شیعه و هر نویسنده سنی که درباره سوره براءت کتاب نوشته است، این مطلب درش هست. 40 آیه برای پیغمبر درباره مشرکین رسید. البته جنگی بود بین پیغمبر و مشرکین و بعد مشرکین میخواستن صلح کنن و خدا به پیغمبر خبر میده که اینا وضعشون اینطوریست و اینا میخوان کار جاهلانه انجام بدن دور کعبه. یکی از کار جاهلانشون این بود، اینا لخت مادرزاد میشدن، زن و من، و دور کعبه طواف میکرد، سنتشون اینه، عبادت می دونستن. آدم جاهل گناه عبادت حساب می کن. شب 15 ماه شعبان گذشته تو ماشین یکی از دوستان بودم، می خواستم برم به طرف خیابان مدره، یه مسجد بود برای افتتاح اون مسجد می رفت. یه جا جشن گرفته بودن برای امام زمان. این مطلبی که با چشم خودم دیدم، نه کسی نکردم، ترافیک، ماشین رد نمی شده. اونجایی که جشن برای امام زمان گرفته بودن، یه نوار ساز و آواز کامل گذاشته بودن، اون طرف خیابونم 30-40 مرد واسه بودن می رخصید. شما چی تعبیر میکنی اینو؟ این عبادته؟ این اظهار علاقه به امام زمانه؟ اون خانومی که آرایش کرده بلند که میره این جشن میخواد ببینه برای امام زمانه؟ صورتش هم باز میگوید، میخندد، میشنود، موهاش هم باز، جورابه بدن نمام پوشیده، این مال امام زمان بود، به امام زمانه. اینه میگن عبادت جاهلانه. یه عبادتی که به کمر آدم میزنه. این عبادتی است که پشتش عذابه. عذاب. مشرکین زمان پیغمبر لخت میان دور خانه خدا میگردن و اینه میگن عبادت. یا قرآن میفرماد. قرآن میفرماد و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسطیه. مردم جاهل اینطوری بودن دور خانه خدا، ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسطیه، همه حرکات رو میکردن دور خانه خدا، میرخصیدن کف میزدن لخت دور خانه خدا، اسم گذاشته بودن عبادت. خب 40 آیه خدا به پیغمبر میفرماد این 40 آیه را برای این مشرکین بخون، این عهدنامه ماست که اگه میخوان زیر بار حکومت اسلام باشین این حرکاتو بذارین کنار. 40 آیه را پیغمبر دادن به ابوبکر ببره مکه در روز حج بخونه، اون روزی که همه مردم جمعن، حالا یا در عرفات یا در جایی آیه را بخونه. ورداش آیه رو برد، تمام شیعه و سنی مطلب می نویسن. وقتی که حرکت کرد رفت یه مقدار را، جبرئیل نازل شد بر پیغمبر، یا رسول الله این آیاتی که به شما دادیم گفتیم بر مشرکین بفرستید، یا تنها خودت باید ببری این آیه رو بخونی، یا علی ابن ابی طالبی که از خونه توست، او رجل منک، یه مردی که مال توه، منکه یعنی از تو، علی ابن ابی طالب طبق صدها روایت جان پیغمبر است، علی یون من و انا من، علی از من است و من از علی، بی خود نبود. اونهایی که میخواستن نطفه شما رو منعقد کنن به جای ساز و آواز و این حرکات زشت شبیه که عروس را به خانه شوهر می بردن، می گفتن بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اونا کارشون رو حساب بود، رو روایات بود، روی پایه 200 روایتی بود که از پیغمبر در این زمینه وارد شده است. حالا هم اینجا خدا می فرماد یا خودت این آیه رو باید ببری، یا یه مردی که از تو باشه، هیچ کس از پیغمبر نبود جز علی ابن ابی طالب. حالا ما باید پیرو ولایت علی باشیم که وابسته به پیغمبر است، یا وابسته به ولایت عمر و ابابک. این قرآن، این هم روایات. یه سنی هم بیاد جواب ما رو بگه، اگه ما گمراهیم بیاد ما رو از گمراهی نجات بده. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، بیان جواب ما رو. این حرف ما، این گوه اینم میدان. پس دو مصداق این آیه شریفه که خدا می فرماید باید یا تو این آیات برسونی یا یه مردی که از جانب توست، ما علی را ولی خدا می دانیم، ما علی را ولی می دانیم. بعد مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه مأموریت پیدا میکنن، میرن آیات را از ابوبکر میگیرن. ابوبکر و عمر میان پیش پیغمبر، تو روایت سنی هست، میگن یا رسول الله ما کار زشتی کرده بودیم که این دستور شما دادی. فرمودن نه، خدا به من دستور داده است که این آیات را یا من خودم برسانم یا علی ابن ابی طالب. حالا اینجا روایات خیلی جالبی هست، من دلم میخواد یه دونه این روایات برای شما بخونم، دلتون رو شاد کنم و بعد برم به سراغ یه آیه دیگر رو در ضمن یه ربع ساعت دیگه. من انشاءالله به خواست خدا رفع مزاحمت از شما میکنم. عرضم به حضور مقدستونی که البته اینجا حالا روایت خیلی زیاد هست و جالب، من مختصریش رو میخوام عرض کنم. یکی از کسانی که در این زمینه کتاب نوشته است در زمینه این سوره براءت و این مطلب، ابو نعیم اصفهانی. او میگوید تنها کسی که وابسته به پیغمبر بود و هیچ سنی نمیتونه انکار کنه علی ابن ابی طالب است. ابو نعیم اصفهانی از اون سنی های متعصبه، خیلی عجیب بوده، دشمن علی ابن ابی طالب. اما الوقت این شهادت را در اینجا داره. اما دو تا آیه دیگه که پشت سر همه اینا را براتون عرض میکنم، عرضم خاتمه است. این آیاتی که عرض میکنم در سوره انفال آیه 62 و 64 ارتباط با هم دارن، حالا من عرض میکنم براتون آیات. اولین آیه این: و ان یریدو ان یخدعوک فان حسبك الله هو الذي ایدك بنصره و بالمؤمنین. خدا میفرماد یا رسول الله، اینا که اومدن با تو قرارداد صلح ببندن، اینا میخوان خدعه کنن، اینا صلح نمیخوان، اینا میخوان تو این مدت صلح نیروهاشون رو عوض و بدل کنن، اسلحهشون رو زیاد کنن، قواشون زیاد بشه، دوباره با تو به جنگ. اما اینا کور خوندن، خیلی حرف عجیب است. و ان یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اگه اینا خواستن با تو مکر بکنن، خدا برای تو بس است، خدا با یاری خودش و با یاری مؤمنین تو را تأیید می کند. تمام سنی و شیعه می گوین مؤمنین در این آیه مراد علی است، یعنی اگر می خوان با تو مکر و حیله بکنن، خدا برای تو بس است، یاری خدا و تأیید علی ابن ابی طالب نمیذاره کار تو خراب بشه. بعد هر جا گیر کردی یا رسول الله ناد علیم مظهر العجائب تجده اونن لکف النوائب، هر جا گیر کردی نام علی را ببر. اللهم صل علی محمد. و لذا ما میگیم کل هم من و غم من سینجلی به ولایت که یا علی و یا علی و یا علی. قربان نامت برم، قربان اون اسمت برم که این زنگ دلها را بر میدارد و ضمیر انسان را آرام کند و آرامش بخش است این نام علی ابن ابی طالب. امام حسین فرمودن به خدا اگر صدها پسر پیدا کنم نام اونها را علی میگذارم، ولذا اسم پسر بزرگشون علی اکبر است، اسم زین العابدین علی اوسط است، اسم شیرخوار علی اصغر است، همه را اسمش میگذاشتن علی یا علی. اینجا تمام شیعه و سنی میگن خدا پیغمبر را به وسیله علی تأیید و پشتیبانی کرد، حالا ما علی را رها کنیم چه بریم بگیریم؟ ما زیر بار ولایت علی نرویم، زیر بار ولایت کی بریم؟ یه کسی پیدا کن که خدا گفته باشه ما به وسیله او پیغمبر را تأیید کردیم. ببین تمام سنی تو کتابشون یه روایت اینجوری راجع به خلفای خودشون دارن. حالا اینجا یه روایت زیبا براتون بخونم. همین ابو نعیم سنی در کتاب حلیت الاولیا یا حلیت الاولیا، هر دو درست، از ابو هریره نقل میکنه. ابو هریره که دیگه پیداست فرضش، از اون محدثین عجیب و غریب سنیست، متأثر، میگه پیغمبر فرمود، افتخار کنید به این روایت که سنی نقل میکنه، میگه پیغمبر فرمود شبی که به معراج رفتم دیدم بر پایه عرش الهی نوشته است لا اله الا الله انا وحدی لا شریک لی و محمدون عبدی و رسولی اللهم صل علی محمد. ایدته به علی، یعنی در ساق و پایه عرش نوشته بود خدایی جز من نیست و محمد رسول و پیامبر من است و من او را به وسیله علی تأیید کردم. سنیاتون کتابشون تمامشون نوشت این روایت. به در بهشت دیدم نوشته است لا اله الا الله، بعدم نام خود پیغمبر را، بعدم نوشته است علی حبیب و دوست و محبوب خداست و حسن و حسین انتخاب شده خدا هستند و فاطمه بهترین بانو در نزد پروردگار. ببینید ما چیاره داریم. حالا ببینید سنیا خودشون راجع به عایشه، راجع به دیگران ننوشتن، راجع به عمر و ابوبکر این چیزا رو دارن. ما این سرمایه رو عزیزانم داریم. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، بس است برای تو خدا و این مؤمنین که تبعیت و پیروی از تو میکنن. یه دونه تبع را قرآن امضا کردی که این تابع پیغمبره، اونم علی. تبعیت دیگران به قرآن امضا نکردی، علی که قرآن امضا می کند پیرو پیغمبر است. پس اگر ما ولایت خدا رو پذیرفتیم، ولایت پیغمبرم باید بپذیریم. ولایت پیغمبر را اگر پذیرفتیم، ولایت علی ابن ابی طالب در اعماق جان ماست و ریشه دوانده است در اعماق جان ما و اصل تمام مسائل مهم دنیا همینه. ریشه تمام موعظه ها، تمام احکام، تمام مسائل اسلامی فقط و فقط قضیه ولایت است. من میخوام چیکار کنم؟ نه من این کار نمی کنم. من یه وسیله، من مثل بلنگون. من میگم از روزهای اول تا حالا ما اگر استفاده کرده ایم از برگ درخت استفاده کردیم و از میوش، اما ما رو بخواهم چیکار کنیم؟ ما میخواهم از ریشه درخت یه دونه شاخه بگذاریم در قلب هر فرد، فرد فرد فردی که در اینجا هستن و صدای ما رو میشنن، یعنی درخت ولایت در اعماق قلب ما کشت بشود. اون روز تالا میواشا میخوردیم و برگاشا میدیدیم، این سطحی بوده. درخت باید در این قلب نشونده شود، یعنی اگر ما اعتقاد پیدا کردیم به این که خدا میبیند ما را، پیغمبر ما را میبینن، ائمه ما را میبینن، امام زمان روحی له الفدا، فاطمه زهرا سلام الله علیها ما را میبینن، کار زشت دیگر نمی کنیم، دست نیازم به طرف غیر دراز نمی کنیم. تا کارمون گره میخوره، اونی که پهلومونه و ما را میبیند میگیم آقا ما گرفتاریم، بگیرید دست ما را، ما را رها نکنیم. وقت دستتونه میگیرن. یه آقای جوانی پیش از ظهر اومد کتاب خونه، خیلی من بعد متاثر شدم واقعا، گفت التماس دعا، گرفتاری داریم. وقتی میخواست بره گفت حاج آقا دست ما رو بگیری. من کیم که دست گیره کسی باشه؟ اون نمیخواد بگه من دستشو بگیره، اون میخواد من این رابطه را بین او و بین اولیاء و سرپرستان خودمون ایجاد کنم که هر وقت گرفتار میشه بره به سراغ امام زمان، بره به سراغ 14 معصوم پاک، حرفشو با اونا بزنه. اونام میپذیرن. یا ایها النبی، وقتی خدا به پیغمبر میگه علی برات بسه، وقتی یه تکلیف ما روشن. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. معلوم امروز مصیبت ما درباره مولا امیر المؤمنین باید باشه. اما یه اشاره می کنم به مصیبت آقا و بعد مطلب دیگر می خوام براتون بگم. می خوام امروز برای امام حسین گریه کنیم، گرچه مولا امیر المؤمنین اول مظلوم عالم است. ائمه در زیارت امیر المؤمنین میگن السلام علیک یا اول مظلوم. اما چرا میخوام روزه برای امام حسین بخونم و گریه برای امام حسین بکنیم؟ یه روایت براتون میخونم وقت بعد. بعضی از اصحاب امام هشتم میگن رفتیم خدمت آقا امام هشتم، آقای مقدار برامون صحبت کرد، بعد آقا این جمله رو گفتن. ببینید چقدر جالبه، شروع کردن راجع به جدشون امام حسین صحبت کردن، بعد فرمودن فعلا به درد امشبتون میخوره این روایت، فرمودن فعلا مثل الحسین فلیبک الباکون. هر کس میخواد گریه کنه برای امام حسین گریه کنه. چرا؟ امام رضا فرمودن فإن البکاء علی یهت الذنوب العظام. برای این که گریه برای حسین گناهان بزرگ را از بین میبره. یعنی اگر کسی گناه بزرگ داره با گریه بر امام حسین گناهش بخشیده میشود. رو این اصل دلم میخواد بر امام حسینم روز گریه کنیم. الان با چشم دل ببینید خانه مولا امیر المؤمنین چه خبره. یه عده اطراف آقا هستن، دختراشونن، پسراشونن، مردم برای احوال پرسی آقا میان، زن و بچه امیر المؤمنین در امن و امانن، کسی بهشون اهانت نمی کنه، کسی بهشون زخم زبان نمی زنه، کسی بچه های امیر المؤمنین را کتک نمی زنه. اما ببینید این مردم با زن و بچه امام حسین چه کردن؟ من همینطور آرام آرام یه حدیث براتون میخونم.
امیدوارم دلتون بشکنه و دعا کنید. روایتی نقل کردن از مولا حجت ابن الحسن که زیارت ناحیه آقا میخوانن، میفرماد و اسرع فرس و کشاردن الى خیامک یا جدا، ذوالجناح شما خبر شهادت شما را بر زن و بچه تون آورد. اما بلا فاصله لشکر ریختن به طرف خیمه‌های شما، بچه‌های شما را زدن، ماجر از سرشون برداشتن، اذیت کردن به بچه‌ها. حالا از زبان یکی از دخترای امام حسین یه جمله میخوام براتون بخونم. یکی از دختران آقا فاطمه سقراست، مرحوم علامه مجلسی این مطلب رو نقل میکنن، میگن فاطمه سقرا میگه کنت واقفتن به باب الخیمه، من ایستاده بودم در خیمه ها، همینطور نگاه میکردم به این کشته هایی که در مقابل ما بود، کشته های برادرم رو میدیدم، کشته های عموام رو میدیدم، همینطور فکر میکردم سرنوشت ما یتیمان به کجا خواهد انجامید، فکر میکردم به این که ما را اسیر میکنن. یه مرتبه دیدم یه مردی از اسبش پیاده شد، آمد به طرف من، اون چنون با ته نیزش به سینه من زد، افتادم روی زمین، با تازیانه شروع کرد منو بزنه، من دیگه نفهمیدم، قش کردم. یک مرتبه در همون حال صدای عمم زینب رو شنیدم، دیدم عمم همی صدا میزنن، با صدای خیلی حزین صدا میزنن، و محمدا و علیا. یکی یکی اسم جد و پدر و همه رو صدا زد عمم زینب. من گوش دادم ببینم آخرین حرف عمم چیه. یه مرتبه دیدم صدا میزنند، یا جدا هازا حسینو که مرملون به دما، یا رسول الله این کشته فتاده به همون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، یا جدا ببینید سر حسین تون بالای نیزه ها. گوش کنید این جمله را عرض کنم و دعاتون کردم. این فاطمه سقرا دختر امام حسین این جمله را میگه، میگه وقتی که این حرف را حضرت زینب عمم زد، فرمود خدایا ما به هیچ کجا نمیتونیم شکایت کنیم، الالله المشتکا، خدایا ما به تو شکایت میکنیم از دست این مردم، اینا که دیگه برا ما چیزی نگذاشتن، برادرم از دستم گرفتن، بچه‌ام از دستم گرفتن، اینم زن و بچه برادرم که اسیر و در به در بیابانها هستن. تا میرسه به این جمله، میگه در یکی از جملات عمم زینب اینطور فرمودن، فرمودن یا رسول الله تمام مصائب را صبر می کنم، اما یه مصیبت بر من قابل صبر نیست. یا رسول الله، فرزند تو حسین صدا میزند مردم، آیا کسی است به فریاد من مظلوم برسه؟ این مردم جوابشو ندادن مگر با سنگ و چوب و نیزه شکسته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا اقض بهم حوائجنا وحوائج ملتمسينا. اللهم اكف بهم مهماتنا، اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره.